ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما قتل خبرنگار آمریکایی به دست گروه دولت اسلامی را محکوم کرد. حملات اسرائیل به نوار غزه 20 کشته بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری ایران محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه قتل خبرنگار آمریکایی به دست گروه دولت اسلامی را محکوم و نسبت به آن ابراز انزجار کرد. آقای اوباما تاکید کرد که دولت او برای محافظت از مردم آمریکا هر آنچه که لازم است انجام دهد. سخنان آقای اوباما یک روز پس از انتشار ویدیویی از قتل جیمز فولی بیان می شود، ویدیویی که نشان می دهد نیروهای داعش این خبرنگار آمریکایی را گردن می زنند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این ویدیو اظهار داشت هیچ خدایی آنچه را که نیروهای داعش انجام دادند تایید نمی کند. وی سپس از دولت خودخوانده اسلامی یا داعش به عنوان سرطان نام برد و تاکید کرد که این گروه در قرن 21 جایی ندارد. بانکمون دبیرکل سازمان ملل نیز روز چهارشنبه قتل جیمز فولی خبرنگار آمریکایی به دست داعش را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی چندش آور خواند. جیمز فولی 40 ساله که حدود 2 سال پیش توسط تندروهای اسلامی در سوریه ربوده شده بود، روز گذشته ویدیویی نشان داده شد که گردنش توسط تندروها زده می شود. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که آقای بانکمون ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده و همکاران خبرنگار مقتول خواهان مجازات عاملان قتل او شده است. در خبر دیگر، جیمز هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید به نظر میرسد قاتل جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی با توجه به لهجه او بریتانیایی باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای رسیدگی به این واقعه تعطیلات خود را نیمه کاره گذاشت و روز چهارشنبه به لندن بازگشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان گزارش دادند شخصی که در ویدیوی منتشر شده در اینترنت سر خبرنگار آمریکایی را از بدنش جدا می‌کند، با لهجه لندنی سخن می‌گفت. پیوستن شماری از شهروندان مسلمان کشورهای اروپایی به گروه داعش و دیگر گروه‌های افراطی در سوریه نگرانی کشورهای اروپایی را برانگیخته است. منابع پزشکی و درمانی فلسطین روز چهارشنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل ظرف دو روز گذشته 20 کشته و دست کم 120 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشرف القدر سخنگوی وزارت بهداشت حماس گفت همسر و فرزند نوزاد محمد ضعیف فرمانده نظامی حماس از جمله قربانیان حملات سه‌شنبه شب اسرائیل بودند. به گفته آقای القدر، 9 کودک و 3 زن دیگر نیز در میان قربانیان حملات اسرائیل در 24 ساعت گذشته هستند که یکی از این زنان در آستانه زایمان بود. این مقام وزارت بهداشت حماس شماره کشته شدگان فلسطینی جنگ اخیر غزه را 2038 نفر اعلام کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکم محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، حسن روحانی در احکام جداگانه محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت علوم و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. محمد علی نجفی سیاستمدار اصلاح طلب و از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او در دولت‌های باهنر، مهدوی کنی و امیر حسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود و در دولت اول محمد خاتمی ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری کوتاه در اینجا به پایان رسید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به 130مین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره در کنار بخش‌های همیشگی، گفتگویی با علی عباسی، تهیه کننده قدیمی سینمای ایران، به مناسبت تجلیل از او در جشن منتقدان در تهران خواهید شنید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای ایران،
برگزاری جشن منتقدان سینمای ایران و اعلام نامزدهای جشن خانه سینما دو رویداد مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. در جشن خانه سینما که امسال پس از وقفه 3 ساله برگزار می شود، دو فیلم ملکه ساخته محمد علی باشا آهنگر و پذیرایی ساده به کارگردانی مانی حقیقی با نامزدی در 11 رشته صدرنشین فهرست فیلم‌های کاندید شده بودند. اما در جشن منتقدان سینمایی که هر ساله بر اساس آراء نویسندگان و منتقدان سینمای ایران از میان فیلم‌های نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود، توجه به چند فیلمی که هنوز اکران نشدند قابل توجه بود. فیلم پرحاشیه خانه پدری ساخته کیانوش عیاری در این جشن جایزه بهترین فیلم را گرفت. فیلمی که با وجود گذشت بیش از 4 سال از ساختش و دریافت نقدهای مثبت از سوی منتقدان همچنان امکان نمایش عمومی نیافته است.
مادر بچه‌هام می‌خوام بمونه خونه.
دبی؟
اینو چرا پاره کردی؟ خوشو نذاره.
قبرستون رو انداخته انگار اینجا قبرستون سرچشمن.
خوش باشه که مریضا. یه بار دیگه دستو زنه بلند کنید رو فقط خدا یعنی که چاله بکنه. اینو تو گوشت کن.
در جشن منتقدان فیلم عصبانی نیستم هم جوایزی به دست آورد، از جمله دیپلم افتخار بهترین کارگردان برای سازندش رضا دورمیشیان و همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده. اما دیگر اتفاق مهم این جشن استقبال از صحبت‌های علی عباسی، تهیه کننده قدیمی سینمای ایران بود که پس از خروج از ایران در دهه 60 مدت هاست که در فرانسه اقامت دارد. آقای عباسی در این جشن در صحبت‌های تأثیر برانگیز از اینکه به او اجازه فعالیت در سینمای بعد از انقلاب ایران داده نشد انتقاد و گلایه کرد. گلایه‌هایی که به نوشته رسانه‌های داخل ایران باعث ابراز احساسات حاضران و همدلی با این تهیه کننده فیلم‌هایی چون رضا موتوری، تنگنا و سوت دلان شد. آقای عباسی خود درباره اتفاقات آن مراسم چنین می‌گوید:
من برای جشن توزیع جوایزی که انجمن منتقدین سینما برگزار میکرد به دعوت یکی از دوستان صرفا به عنوان تماشاچی و با امید اینکه دوستان دوران گذشته خودم رو ببینم، چون من از سال ایران میرم ولی اصولا در انزوا بودم و کسی رو از یاران گذشته نمیدیدم، وقتی که من در اونجا رفتم تا 1 ساعتی هم همین داستان در فکرم بود، تا اینکه یکی از همکاران گذشته من که یکی از فیلمای من رو درست کرده بود، آقای علیرضایی داوود نژاد، گویا مراسم بزرگداشتی برای او بود ضمن همین برنامه، ایشون محبت کرد و یه خاطراتی از همکاری گذشتش با من گفت و از من خواست که به روی سن برم. واقعا تردید داشتم که برم، مقداری هم امتناع کردم، ولی خب محبتی که شد و ابراز لطفی که دوستان کردن باعث شد که برم روی سن. من 1-2 دقیقه از عشقی که به سینما داشتم و فیلمایی که ساخته بودم مثل تنگ سیر، سوت دلان، تنگنا و 20 چند فیلمی که به هر حال قابل توجیه بودند صحبت کردم و علت قطع ارتباطم رو هم با سینما توی چند کلام توضیح دادم که در سال 67 جمع‌آوری فیلم‌ها، نگاتیوها، پوزیتیوها از دفاتر من جمله دفتر من باعث شد که من یک دوران خیلی تلخی رو در قربت داشته باشم. گفتن که این فیلم ها رو با آتش کشیدن، خب بعد گفتن بعد از 20 سال که فیلم های تو رو نسوزوندیم، ولی خب این آتش در دل من افروخته بود و این ملال همیشه در دلم جا داشت. همه اینها رو من در چند کلام گفتم که با محبت و مهر دستن در کاران حرفه مواجه بود.
استقبال از حضور علی عباسی در جشن منتقدان این گمانه را تقویت کرده که شاید امکان فعالیت دوباره او در سینمای ایران ممکن باشد. خود او درباره درستی این گمانه ها چنین میگوید:
به هر وقتی که از نوجوانی، حتی قبل از نوجوانی تو به این حرفه پیوند خورده باشی، ببین من 34 سالم بود که تمام این کارا تموم شد، به نقطه پایان رسید. همیشه در تو این شوق هست که به حرفت برگردی. البته گذشت زمان یک مقداری فاصله میندازه برای توانایی های انسان، ولی به حال انسانی که در این حرفه قوته‌ور هست و آغشته بوده نمیتونه به طور کلی عاری از هر آگاهی باشه، عاری از هر نوع توانایی باشه برای پیوند مجدد خودش. این آرزو رو دارم و امیدوارم که دلیلی که من به خارج اومدم که بیشتر برای این بود که بچه های من در اینجا تحصیل بکنن، این با اتمام تحصیلاتشون به هر حال به بار نشستند، در این فکر هستم که برگردم و وقتی هم برمیگردم به تبدیل مشغولی من همین حرفه است و این امید که بتونم قدمی بردارم. امیدوارم که این توان رو هم داشته باشم که این قدمم قدم مثبتی باشه.
در اکران سینماها وضعیت فروش فیلم‌های اکران عید فطر تغییر چندانی نکرده است و همچنان فیلم کلاشینکوف پرفروش‌ترین فیلم است. مجموعه فروش این ساخته ی سعید سهیلی پس از گذشت یک ماه از نمایشش به حدود 780 میلیون تومان رسیده است. از دیگر تحولات اکران سینماها در ایران، تعویق نمایش فیلم مدرسه موشای 2 با وجود برگزاری مراسم افتتاحیه برای آن بود.
سینمای جهان.
67مین دوره جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس هفته گذشته به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که از مهمترین رویدادهای سینمایی در اروپا محسوب می‌شود. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی که در این جشنواره حاضر بود، درباره اتفاقات مهم این دوره لوکارنو چنین می‌گوید.
لوکارنو دچار این مشکل شده و اون این که به دلیل زمان برگزاریش که بین جشنواره کن و ونیزه موفق نمیشه که فیلم‌های سینماگران خیلی شناخته شده دنیا رو به خودش جذب بکنه. یعنی اگر فیلم‌های سینماگران بزرگ دنیا حاضر باشن طبیعتاً در جشنواره کن نمایشی میشن و اگر حاضر نباشن یا جشنواره کن به دلیل اونها نپذیرفته باشه اونها ترجیح میدن که فیلم‌هاشون رو نگه دارن برای جشنواره ونیز. در نتیجه عملاً لوکارنو که بین این دو تا جشنواره برگزار میشه در جذب چهره‌های بزرگ سینما چندان موفق نیست. اما امسال به هر حال یک فیلم شگفت‌انگیز در بخش مسابقه، یک فیلم روسی به نام ابله که فساد دستگاه اداری روسیه رو به طرز شگفت‌انگیزی ترسیم می‌کرد. از طرفی اما این فیلم که خب مورد قبول همه منتقدان و دستن در گروه سینما بود متاسفانه جایزه اصلی جشنواره نگرفت. تنها جایزه بهترین بازیگر مرد رو دادن به این فیلم، جایزه اصلی رو دادن به فیلمی از فیلیپین آنچه از پیش آمده، یک فیلم 5 ساعت و نیمه که میشه گفت یه فیلم تجربیه و عملا چیز زیادی به سینما اضافه نمیکنه، خیلی گسسته است با نمای خیلی طولانی و تماشاگر رو خسته میکنه.
در اکران سینماهای جهان این هفته قسمت دوم انیمیشن پرطرفدار چگونه اژدهایتان را تربیت کنید 37 میلیون دلار دیگر در سینماهای خارج از آمریکای شمالی فروش کرد تا مجموع فروشش با احتساب فروش 171 میلیون دلاری در آمریکای شمالی به 535 میلیون دلار در کل دنیا برسد. این در حالی است که اکران این فیلم در کشورهای شرق آسیا تازه شروع شده و انتظار می‌رود فروش این فیلم به رقم‌هایی بالاتر از این برسد. What happened here? What could have done this? You think you know a lot about dragons? Let me show you some of what you don't know. در سینماهای آمریکای شمالی نیز فیلم لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش یافته برای دومین هفته پیاپی با 28 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم به 117 میلیون دلار پس از دو هفته اکران رسیده است. تئاتر. تئاتر ایران با رونق گرفتن نسبی در ماه‌های اخیر با واکنش‌هایی از جانب برخی فعالانش در انتقاد از تقسیم ناعادلانه نوبت‌های نمایش در سالن‌های مختلف روبرو شده است. قطب‌الدین صادقی از کارگردانان و بازیگران سینما و تئاتر به تازگی در اظهار نظری بدون نام بردن از برخی چهره‌های شناخته شده از اینکه آنها در ماه‌های اخیر فرصت اجرای چندین نمایش به صورت پیاپی را داشتند، انتقادهای شدیدی کرده است. به نظر می‌رسد اشاره های آقای صادقی به کارگردانانی چون محمد رحمانیان و محمد یعقوبی باشد که در ماه‌های اخیر چند نمایش را به تناوب به روی صحنه‌های سالن‌های مختلف بردند. از تحولات دیگر در هفته اخیر اعلام اجرای نمایش مردی برای تمام فصول به کارگردانی بهمن فرمانارا در آبان ماه در تالار وحدت بود. آقای فرمانارا بارها از علاقه‌اش به اجرای نمایش با بازی رضا کیانیان صحبت کرده بود که هر بار به دلایلی امکان اجرای آن فراهم نمی‌شد، اما حالا اجرای آن قطعی به نظر می‌رسد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.